أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تؤتي
سمعت برنامج که اون رو در اوج استعمارگری بود. اینا برای اقماری خودشون یه برنامه مشخصی داشتن. برنامه اونها این بود که در این کشورها نخبه های که این نخبه ها مطیع غرب باشن، مصرف کننده غرب، نخبه مصرف کننده. مصرف کننده یعنی چه؟ سری شده غرب رو فرا بگیره، به بازار مصرف محصولات غرب تشویق کنه و به بازار مصرف محصولات غرب. البته این دانشگاه هم در زمان سقوط عمده این دانشگاه به سمت همون تفکر بی و دل این به درستی نکات مهمی کردن، تذکر دادن، کردن، این مقداری بهتر شد. اما همچنان یه مهم نظام اسلامی است بایستی تحول کنه، جز با یک تحول امکان پذیر نیست. بقیه بخشا هم همینجور، حالا این یه مثال بود زدم در بخش مسائل اقتصادی، جریان اقتصادی کشور، علمی کشور و امثال اینها همین وجود داره. لذا شما میبینید در خلال این سالها کاری رو شروع کردیم نیمه کاره مونده، به نتیجه نرسید. این به خاطر همینه که یک ساده نگری هایی در مشاهده مسائل وجود داره که بایستی اینها رو با نگاه دقیق تصحیح کرد و به جهت درست رسوند.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت با خروج نیروهای خارجی از افغانستان دیگر طالبان بهانه‌ای برای ادامه جنگ ندارد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در دیدار با شماری از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت گفت برای گفتگوهای صلح اجماع داخلی شکل گرفته و همزمان بسیج مردمی در حمایت از نظام و دستاوردهای دو دهه اخیر وجود دارد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با انتقاد از جنگ طلبی طالبان افزود جامعه جهانی و کشورهای منطقه طرفدار تحقق صلح پایدار در افغانستان هستند و با خروج خارجی از کشور بهانه‌ای برای ادامه جنگ از سوی طالبان باقی نمانده است. در این دیدار اعضای هیئت مذاکره کننده در مورد آخرین پیشرفت‌ها و تحولات نشست دوحه گزارش دادند و از ادامه گفتگوها در روزهای آینده سخن گفتند. آنان یک جانبه گرایی و بهانه‌جویی طالبان را مانع اصلی به نتیجه رسیدن مذاکرات عنوان کردند و افزودند که این گروه تمایلی به رسیدن به توافق صلح نشان نمی‌دهند. اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گفتند طالبان حاضر نمی‌شود روی موارد اختلافی بحث کند، بلکه از میز مذاکره فرار می‌کند. این اصالات در حالی مطرح می شود که در دو ماه اخیر حملات طالبان و مواضع نیروهای دولتی در بیشتر ولایات افزایش یافته است. 6 نفر بر اثر انفجار تروریستی در حومه کابل پایتخت افغانستان زخمی شدند. به گزارش خبرنگار ما صبح امروز بمبی در مسیر یک موتر نظامی اردوی افغانستان در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل منفجر شد که بر اثر آن 3 غیر نظامی و 3 نظامی افغان زخمی شدند. همکارم سید محمد امین عالمی از کابل و گزارش این خبر.
انفجار در شمال کابل 6 نظامی و غیر نظامی را زخمی کرد. با گفته فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پلیس کابل، انفجار یک ماین کنار جاده در مربوطات ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل یک واسطه پلیس را هدف قرار داد و باعث زخمی شدن 3 غیر نظامی به شمول 1 کودک و 3 منصوب پلیس شد. محمد حنیف صدیقی ولسوال قره‌باغ نیز میگوید که در این رویداد 6 تن به شمول 3 غیر نظامی زخمی شدند و یک واسطه نظامی آسیب دیده است. با اینکه معمولا طالبان مسلح مسئولیت چنین رویدادهایی را به دوش میگیرند، اما تاکنون به شمول طالبان هیچ گروه دیگری مسئولیت انفجار ماین کنار جاده‌ای در شمال پایتخت را به دوش نگرفته است. با این وجود و پس از هر رویداد مشابه، دولت افغانستان طالبان را مسئول عنوان نموده و این گروه را متهم به کشتار غیر نظامیان کرده است. ادعایی که همواره توسط گروه طالبان رد شده است. ولسوالی قره‌باغ در شمال شهر کابل و در مسیر شاهراه کابل شمال موقعیت دارد. شاهراهی که پایتخت را به ولایت‌های پروان، کاپیسا، پنجشیر و دیگر ولایت‌های شمالی و مرکزی افغانستان از طریق گذرگاه سالنگ و شبر وصل می‌کند. در ماه‌های اخیر ولسوالی قره‌باغ و برخی از دیگر ولسوالی‌های ولایت کابل مانند پغمان، سروبی و شکردره شاهد افزایش ناامنی‌ها به ویژه انفجار ماین و حملات تروریستی بوده است. اخیراً گروه تروریستی داعش مسئولیت انفجاری را به دوش گرفت که در آن 12 نمازگزار به شمول مفتی نومان، یکی از روحانیون برجسته کابل، هنگام ادای نماز جمعه در ولسوالی شکردره ولایت کابل هدف قرار گرفته و قربانی شدند. در این رویداد 15 نمازگزار دیگر نیز زخم برداشتند. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای عالمی. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. عملیات نیروهای اردو در 14 ولایت افغانستان به کشته و زخمی شدن شمار دیگری از نیروهای طالبان در مناطق مختلف این کشور منجر شد. وزارت دفاع افغانستان ظهر امروز اعلام کرد در حملات دیشب و امروز نیروهای اردو علیه طالبان در 14 ولایت ننگرهار، لوگر، غزنی، پکتیا، زابل، قندهار، هرات، بلخ، فاریاب، جوزجان، سرپل، هلمند، بغلان و تخار 162 عضو طالبان کشته و 129 تن دیگر از عناصر این گروه زخمی شدند. در این عملیات همچنین خسارات سنگینی به تجهیزات و مراکز استقرار طالبان وارد شده است. در این بیانیه با تلفات نیروهای دولتی در درگیری با طالبان اشاره نشده است. پس از مخالفت طالبان با برگزاری نشست صلح با دولت در استانبول ترکیه، درگیری دو طرف در روزهای گذشته افزایش یافته است. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران و معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا پیش از نشست کمیسیون مشترک برجام با یکدیگر دیدار و رایزنی کردند. با گزارش ایرنا، سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران و انریکا مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا امروز در وین پیش از نشست کمیسیون مشترک برجام با یکدیگر دیدار کردند. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران پیش از این دیدار با هیئت روسیه نیز دیدار کرده بود. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران پیش از نشست کمیسیون مشترک برجام تاکید کرد مسائل جدی و مهمی وجود دارد که باید در مذاکرات وین حل و فصل شود. دور پنجم مذاکرات ایران و گروه 4 جمع 1 درباره چگونگی اجرای کامل و مؤثر برجام در شهر وین پایتخت اتریش برگزار می شود. قرعه‌کشی برنامه‌های قانونی تبلیغات نامزدهای 13 انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در سازمان صدا و سیما برگزار می‌شود. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما با اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص صلاحیت نامزدهای 13 انتخابات ریاست جمهوری، مراسم قرعه‌کشی برنامه‌های قانونی تبلیغات نامزدهای 13 انتخابات ریاست جمهوری فردا چهارشنبه ساعت 22 شب به وقت محلی برابر با 10 شب به وقت کابل در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود. این مراسم با حضور علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما، معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات رسانه ملی، معاون سیما، نماینده دادستان کل کشور، رئیس و دبیر ستاد انتخابات ایران، نماینده های شورای نگهبان قانون اساسی و شورای نظارت بر صدا و سیما و نمایندگانی از نامزدهای احراز صلاحیت شده برگزار می شود. در این مراسم نامزدها به صورت عادلانه از حق تبلیغات و ارائه برنامه‌های خود در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی بر اساس جداول پخش برنامه‌ها که به صورت قرعه‌کشی مشخص می‌شود مطلع خواهند شد. ستاد انتخابات ایران امروز اسامی نامزدهای انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران که صلاحیت آنان مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است را اعلام کرد. سعید جلیلی، محسن رضایی، میرقائد، سید ابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، محسن مهرعلی زاده و عبدالناصر همتی به عنوان نامزدهای انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران معرفی شدند. و اما در رابطه با بحث انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، همکارم آقای شجاعی گفتگویی داشته است با قاسم غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت می‌کنم تحلیل وی را شنونده باشید.
نکته اولی مقدماتی که در رابطه با برگزاری انتخابات باید مطرح بشه، میشه بحث اصل مردم سالاری دینی هستش که در جمهوری اسلامی وجود داره و میشه گفت که برگزاری انتخابات ها و نقشی که ملت ایران در تعیین سرنوشت خودش و کشورشون دارن خودش بیانگر ماهیت و ساختار مردم سالار جمهوری اسلامی ایران هستش و این خودش این انتخابات و این حضور مردم خودش واهی بودن ادعاهای کشورهای غربی که همواره سعی دارن تا ایران رو یک کشور غیر دموکراتیک مطرح بکنن نشون میده و میشه گفت که از نکات بارز جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای منطقه همین برگزاری انتخابات و حق مردم برای تعیین سرنوشت هست، چون که بسیار از کشورهایی که تحت حمایت کشورهای غربی هستن و همکاری گسترده به عنوان حق مردم حق شرکت در کوچکترین انتخاباتی رو ندارن و همه چی به صورت پادشاهی و دستوری اجرا میشه. اما اهمیت و ضرورتی که به حال انتخابات این دوره مطرح هستش از چند محور قابل توجه هستش. بخشی از اون برگرفته از مسائل داخلی کشور هست، در حال چالش های اقتصادی که وجود داره، نابسامانی های در حوزه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که وجود داره، به حال ضرورت یک مدیریت یک پارچه، یک مدیریت فعال و جهادی و انقلابی رو میطلبه تا بتونه از این وضعیت در حال اون رفتی داشته باشه. همونطوری که ما شاهد هستیم در حوزه دفاعی، در حوزه دانش و فناوری وجود چنین رویکرد انقلابی و جهادی تونسته یک عرصه خودکفایی رو برای کشور ایجاد بکنه. و حال نگاه ملت و نظام اسلامی هستش که وجود یک دولت کارآمد با یک مدیریت جهادی و انقلابی میتونه مؤلفه‌ای باشه برای از یک طرف رفع مشکلات اقتصادی و از طرف دیگه و حال با توجه به تحریم هایی که وجود داره مؤلفه مهم هستش برای خونساسازی و بی اثر کردن تحریم ها هستش. بحث بعدی بحث به حال نقش و جایگاهی هستش که جمهوری اسلامی در معادلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داره. در عرصه منطقه‌ای به حال جمهوری اسلامی به عنوان یک الگو و یک سمبل و مؤلفه برای ثبات و امنیت منطقه هستش و میشه گفت توان دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران مؤلفه هستش برای جایگاه منطقه اون. با توجه اینکه هر کشوری مشروعیت و مقبولیت و توان خودش رو بر اساس میزان جایگاه مردمیش به دست میاره، حضور مردم در این انتخابات میشه گفت یک مؤلفه خواهد بود برای ارتقای بیشتر جایگاه جمهوری اسلامی در معادلات منطقه‌ای. و از طرف دیگه با توجه اینکه به حال مذاکرات بین ایران و قدرت‌های بزرگ در چه برسه برجام در جریان هستش، میشه گفتش که این مشارکت و برگزاری انتخابات میتونه قدرت شونه زنی ایران رو در مذاکرات بالا ببره، میتونه یک مؤلفه باشه برای وادار کردن طرف‌های مقابل برای اجرای تعهدات برجام. میشه یکی از نکاتی که ما همواره در عملکردهای کشورهای غربی شاهد هستیم اینه که تلاش کردن تا از مسئله میزان مشارکت مردمی در انتخابات به عنوان یک مؤلفه برای سنجش قدرت و میزان توانایی چانه‌زنی ایران در مذاکرات بهره بگیرن. به خاطر همین میشه گفت این حضور بر این انتخابات میتونه مؤلفه باشه که ایران در مذاکرات آتی بتونه با یک پشتوانه مردمی، با یک قدرت بیشتری در مذاکرات حضور داشته باشه و بتونه کشورهای غربی رو به اجرای تعهدات خودشون از جمله لغو تمام تحریم ها و راستی آزمایی لغو این تحریم ها از سوی ایران وادار
کنه. بله، تحلیل آقای قاسم غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ایرانی مسائل سیاسی بود در رابطه با بحث انتخابات و حضور مردم در این قضیه مهم سیاسی کشور. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. وزارت امور خارجه روسیه با استقبال از تمدید یک ماهه تفاهم ایران و آژانس تاکید کرد که همکنون بستری برای تداوم مذاکرات برای احیای برجام فراهم شده است. با گزارش خبرگزاری فارس، وزارت امور خارجه روسیه امروز در بیانیه تاکید کرد تمدید تفاهم ایران و آژانس فضای سیاسی برای مذاکرات فشرده درباره برجام فراهم آورده است. وزارت خارجه روسیه همچنین با اشاره به آغاز دور جدید از مذاکرات وین برای احیای برجام اعلام کرد روسیه امیدوار است که در دور جدید مذاکرات احیای برجام در خصوص اقدامات متقابل آمریکا و ایران پیشرفت‌هایی حاصل شود. این بیانیه می‌افزاید اقدامات ایالات متحده و ایران باید هماهنگ و مطابق با متن توافق هسته‌ای ایران باشد. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران درباره نشست کمیسیون مشترک برجام که قرار است امروز در وین برگزار شود گفت هنوز کار زیادی برای احیای کامل این توافق باقی است. اظهار نظر این مقام ارشد واشنگتن درباره احیای برجام و بازگشت به پایبندی متقابل در شرایطی مطرح شده که برغم پایبندی ایران به این توافق دولت آمریکا در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ به طور غیرقانونی از آن خارج شد. مفتی جعفری لبنان گفت امروز به برکت زرادخانه بزرگ و راکت‌های نقطه‌زنی که شهید قاسم سلیمانی آن را به حصاری ابدی برای پیروزی‌های لبنان تبدیل کرده این کشور در اوج پیروزی خود قرار دارد. با گزارش امروز خبرگزاری NNA، شیخ احمد قبلان سالگرد خروج نظامیان صهیونیست از جنوب لبنان را تبریک گفت و افزود 25 ماه می سال 2000 میلادی اولین باری بود که ارتش رژیم صهیونیستی که به وسیله فابریکای تسلیحاتی آمریکایی به نیروی شکست ناپذیر تبدیل شده بود و دست مقاومت شکست خورد. قبلان با بیان این که مقاومت اکنون به یک قدرت بزرگ منطقه‌ای تبدیل شده، از فرماندهان ارشد، شهدا، جانبازان، خانواده‌های شهدا و ارتش و ملت به عنوان شریک مقاومت در پیروزی‌ها و نیز جمهوری اسلامی ایران و شهید قاسم سلیمانی به عنوان حامی مقاومت قدردانی کرد و افزود شهید سلیمانی با تجهیز مقاومت بر راکت‌های نقطه‌زن راهی مطمئن را برای آزادسازی قدس و فلسطین فراهم کرد و لبنان اکنون در اوج پیروزی و اعتبار حاکمیتی خود قرار دارد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب بر شما خوش و خداوند منان یارای آورتان.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات امروز را به سمع شما خوبان رساندن. از اینکه این افتخار را داشتیم از ساعت 12:55 در بخش نشرات نیمروزی رادیو دری مهمان شما خوبان باشیم و شنوندهای بسیار خوبی مثل شما ما را همراهی نمود، بسیار خرسند هستیم و در واقع بهتر بگوییم به خود میبالیم. خدا کند برنامه‌ای که امروز تقدیم شما عزیزان گردید رضایت خاطر شما را جلب کرده باشد. استفاده لازم را هم از برنامه‌ای متنوعی که تقدیم شما شد بر حسب ذوق و سلیقه‌تان برده باشند. به لحظات پایانی نشرات امروز رسیدیم. خداوند یار و نگهدارتان.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من، بیای با هم دلی و هم بستگی و با همی با پاخیز تا بساز سرزمین مادری افغان. زمین خوبان افغانستان، این خاک دل ایران. بیا با هم بسازیم وطن دارین وطن را، اگر با هم نباشیم منو تو ما نگردیم، اگر با هم نباشیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم. بیا با هم بسازیم وطن دارین وطن را،
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، عزیزان، امراهان، درود بر شما. سلام و درود و صلوات میفرستیم بر پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و سلام و وقت بخیر داریم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. انشاءالله در پناه حق باشید. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما ارجمندان. در سه شنبه 4 خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 13 شوال سال 1442 هجری قمری و 25 ماه می سال 2021 میلادی، در آغاز برنامه ها دوستان با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوندی بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد، و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمنی آشکاری شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست، و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به شامگاه رادیو تاجیکی در سه شنبه خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی است، برنامه جریان شوم، برنامه نمایش، تکرار برنامه راز تندرستی و تکرار برنامه نعمت جوانی. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. تشکر و قدردانی، ما را پذیرا باشید. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
بسته شدن کامل مرز مشترک قرقیزستان با تاجیکستان، اعلام اسامی نامزدهای تصدیق صلاحیت شده انتخابات رئیس جمهوری ایران و بازداشت عضو سابق حزب ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. نخست وزیر قرقیزستان از بسته شدن کامل مرز مشترک این کشور با تاجیکستان خبر داد. اولوغبگ معروفوف در سفر به ناحیه چانالای ولایت اوش در مرز با ناحیه لخش تاجیکستان اعلام کرده است که تا حل و فصل مشکل علامتگذاری مرز مشترک دو کشور همه گذرگاه‌های مرزی بسته باقی خواهد ماند. مقامات قرقیزستان در بیانیه تاکید کردند که رفت آمد از مرز با تاجیکستان تنها برای کارمندان سفارت‌ها و کنسولگری‌های دو کشور، اعضای خانواده‌های آنها، کارمندان نهادهای دیپلماتیک خارجی و مقامات رسمی دوشنبه و بیشکک با همان قبلی امکان پذیر می‌باشد. مقامات نهادهای مرزبانی، گمرک و حمل و نقل تاجیکستان تا لحظه انتشار این خبر در این مورد اظهار نظر نکردند. از سوی دیگر مذاکرات گروه‌های نقشه‌برداری دو کشور درباره سرعت بخشیدن به روند علامت‌گذاری مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان به جایی نرسیده است و زمان سفری صدر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان به دوشنبه که دهه نخست ماه می اعلام شده بود مشخص نیست. همچنین نخست وزیر قرغیزستان ادعای تاجیکستان را درباره تلاش بیشکک برای برآ انداختن درگیری جدید مرزی رد کرد. اولوغبیگ معروفوف در سفر به ولایت اوش گفت اقدامات قرغیزستان در مرز مشترک با تاجیکستان فقط برنامه برای تحکیم مرزها میباشد. این در حالی است که ساکنان فرمانداری های چارکوش، شهرک و سرخ ناحیه اسفره در مرز بانهای بادکن قرغیزستان از تحرکات شبانه نظامیان قرغیزستانی برای انتقال نیرو و تجهیزات جنگی و ساخت تجهیزات مختلف خبر داده و عکس های را نیز از این اقدامات منتشر کردند. آنان با اظهار نگرانی از وقوع درگیری جدید در مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان از حکومت تاجیکستان درخواست کردند که به این موضوع رسیدگی کند. اما نخست وزیر قرغیزستان تاکید کرد که تا زمان نهایی شدن توافق با تاجیکستان درباره علامتگذاری مرز مشترک تنها محدودیت های در رفت و آمد ادبا و وسایل نقلیه کشور همسایه به کار گرفته خواهد شد. بر اثر درگیری خونین مرزی روزهای 28 و 29 اپریل گذشته در مرز ولایت های سغد و بادکن 55 نفر کشته و بیش از 200 نفر از دو طرف زخمی شدند. مقامات انتظامی قرغیزستان از بازداشت دو دختر 20 و 23 ساله در این کشور به اتهام دعوت به اخراج تاجیک های مقیم یکی از روستاهای تاجیک نشینی ولایت چوی خبر دادند. این دو نفر از طریق شبکه های اجتماعی از ساکنان ولایت چوی در شمال قرغیزستان دعوت کردند که تاجیک های بومی روستای چالداوار را اخراج کنند. اکنون به اتهام برانگیختن اختلافات قومی این دو نفر بازداشت شده و علیه آنان پرونده جنایی تشکیل شده است. گفته می شود که اتهام این دو دختر با کشف پیام هایشان در شبکه واتساپ برای اخراج تاجیک های مقیم این روستا و گرفتن انتقام از آنها به دلیل درگیری های خونین 28 و 29 اپریل گذشته در مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان ثابت شده است. از سوی دیگر گروهی از نمایندگان مجلس قرغیزستان طرح مسلح کردن ساکنان مناطق مرزی با تاجیکستان را برای یاری و نیروهای مسلح این کشور به بهانه دفاع از تمامیت ارضی پیشنهاد کردند. با وجود گذشت نزدیک به یک ماه از درگیری خونین در مرز تاجیکستان و قرغیزستان و تاکید مقامات دو کشور بر حل اختلافات از راه مذاکرات سیاسی، اختلاف ها، تنش ها، بستن راه ها، توقیف وسایل نقلیه میان ناحیه بادکن و اسفره همچنان ادامه دارد. در نوعی شهرستان ولایت سوخ مرکز درمانی با خرج 76 هزار سومانی بازسازی شد.
در نوعی شهرستان ولایت سوخ مقدار کدهای شعبه بیماری های سرایتی بیمارخانه مرکز ناحیوی پس از تعمیر و ترمیم کلی از 10 به 45 کد رسانیده شد. همین حجره ها، دالان، راه روها و جای استراحت بیماران به قدر 76 هزار سومانی رنگوبار زیبا کرده لامپ های کم مصرف خوشصفت نصب با کدهای فونکسیونالی و نرم تجهیزات معاصر نفس سونی اکسیژنراتور و دیگر لوازمات نوی مجهز گردید. در دایره آمادگی ها جهت استقبال سازوار از جشن مبارک عمومی ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و عمل سالهای رشد دهها، سیاحی و هنرهای مردمی در مرکز ناحیه با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغ و ناحیه مبلغ گذاری صاحبکاران باننگ و ناموس به حشر عمومی ساکنان احسانکار بنای معاصر داشانه بیمارخانه مرکزی مورد بهره برداری قرار گرفت. در تخانه بنا تشخیصگاههای کلینیکی و بیولوژی، تجهیزات اولتراصدا و حجره به قیدگیری در آشانه یکم شعبه احیا و در آشانه دوم شعبههای جراحی بچگانه و کلانسالون جای گرفته با تجهیزات معاصر مجهز گردانده شده است. روی حولی بیمارخانه دو صحبتکده و فواره آب جانبخش بنیاد یافته است که عیادت کنندگان با بیماران و شفاکاران صحبت صمیمی انجام می دهند.
استاد انتخابات وزارت کشور ایران نام داوطلبان انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری را اعلام کرد.
کارنامه کاری هفت نامزد این دوره بر اساس حروف الفبا به این شرح: آقای سعید جلیلی متولد 1344 شهر مشهد، دارای مدرک دکترای علوم سیاسی، معاونت اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه و دبیری شورای عالی امنیت ملی از جمله مسئولیت‌های آقای جلیلی بوده. آقای محسن رضای میرقائد متولد سال 1333 شهرستان مسجد سلیمان، دارای مدرک دکترای اقتصاد که فرماندهی کل سپاه پاسداران و دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله مسئولیت‌های آقای رضایی بوده. آقای سید ابراهیم رئیسی متولد 1339 شهر مشهد، دارای تحصیلات سطح عالی حوزوی و مدرک دکترای فقه و حقوق خصوصی، ریاست سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اول قوه قضاییه، نمایندگی دوره‌های 4 و 5 مجلس خبرگان رهبری، دادستانی کل کشور، تولیت آستان قدس رضوی و ریاست قوه قضاییه از جمله مسئولیت‌های آقای رئیسی بوده. آقای علیرضا زاکانی متولد 1344 شهر تهران، دارای دکترای پزشکی و متخصص پزشکی هسته‌ای، ریاست سازمان بسیج دانشجویی کشور، نمایندگی دوره‌های 7، 8، 9 و 11 مجلس شورای اسلامی و ریاست مرکز پژوهش‌های دوره فعلی مجلس از جمله مسئولیت‌های آقای زاکانی بوده. آقای سید امیر حسین قاضی‌زاده متولد 1350 شهر فریمان، دارای دکترای پزشکی و جراح متخصص گوش، حلق و بینی، ریاست دانشگاه علوم پزشکی سمنان، نمایندگی دوره‌های 8، 9، 10 و 11 مجلس و نایب رئیس اول مجلس 11 از مسئولیت‌های آقای قاضی‌زاده هاشمی بوده. آقای محسن مهرعلی‌زاده متولد 1335 شهرستان مراغه، دارای مدرک دکترای اقتصاد مهندسی، مدیر عامل سازمان عمران کیش، معاونت امور نیروگاه‌های سازمان انرژی اتمی، استانداری خراسان در دولت 7، معاونت رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت 8 و استانداری اصفهان در دولت 12 از جمله مسئولیت‌های آقای مهرعلی زاده است. آقای عبدالناصر همتی متولد 1337 شهرستان کبودراهنگ، دارای مدرک دکترای اقتصاد، معاونت سیاسی رسانه ملی، ریاست کل بیمه مرکزی و ریاست شورای عالی بیمه و همچنین ریاست کل بانک مرکزی از جمله مسئولیت‌های آقای عبدالناصر همتی بوده.
مخبری دیزفولی، رئیس استاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، از آغاز واکسیناسیون عمومی کرونا با تولیدات داخلی احتمالاً از خرداد سال جاری 1400 خبر داد.
فاز سوم تقریباً به 50% نقطه خودش رسیده و تولیدم الان داره انجام میشه و ما داریم انبار میکنیم که به محض اینکه انشاءالله وزارت بهداشت درمان اجازه بده اینا رو در اختیارش رو قرار بدیم که به مردم تزریق کنن. الحمدلله هم فاز یکش، هم فاز دوش و هم فاز سهش تا اینجایی که انجام گرفته بسیار نتایج خوب بوده. فکر میکنیم به حول قوه الهی بشه در خرداد ما این واکسیناسیون عمومی مربوط به تولیدات ستاد انشاءالله استفاق بیفت. تقریبا نزدیک 800 هزار تا 1 میلیون تولید شده. الان به دلیل اینکه هنوز اجازه مصرف عام داده نشده ما سرعت رو یکم کم کردیم، چون خب بالاخره انبار کردنش و نگهداری انبارش یه موضوع خاصی هست، بنابراین موندیم که ولی امکانات تولید الحمدلله در وضع بسیار خوبی شکل گرفته. و
نماینده اقتصادی فرانسه که برای آشنایی با روند بازسازی تجهیزات کارخانه آلومینی تاجیکستان در این کشور به سر می‌برد، با سفر به شهر تورسون زاده از این مرکز تولیدی بازدید کرد. فرانسوا سیلویا قبل از این با دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان و عظیم ابراهیم وزیر راه و نقلات این کشور در دوشنبه دیدار و راه‌های گسترش همکاری‌های دو جانبه را بررسی کرد. کارخانه آلومینی تاجیکستان اکنون با سرمایه‌گذاری 500 میلیون دلاری چین در حال بازسازی تجهیزات است و چند شرکت اروپایی از جمله فرانسوی‌ها در این روند مشارکت می‌کنند. این کارخانه در دوران حکومت شوروی با استفاده از تجهیزات فرانسوی ایتالیایی ساخته شده و با کهنه و فرسوده شدن کوره‌های ذوب‌سازی مواد خام نیاز به بازسازی دارد. گفته می‌شود تجهیزات برق این کارخانه نیست و منظور نصب وسایل جدید که زمینه صرفه‌جویی بیشتری برق را فراهم می‌کند تعویض خواهد شد. مدیر کارخانه آلومینی تاجیکستان معتقد است که با پایان مرحله بازسازی تجهیزات این مرکز صنعتی امکان تولید 300 هزار تن آلومین در سال فراهم خواهد شد. تا سال 2016 در این مرکز نزدیک به 500 هزار تن آلومین در سال تولید می‌شد که به دلیل فرسودگی تجهیزات اکنون به 100 هزار تن کاهش یافته است. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. مراسم بزرگداشت مرحوم استاد لایق شیرعلی ادیب و شاعری فقید تاجیکستان به همت انجمن آثار و مخافر فرهنگی ایران و انجمن دوستی ایران و تاجیکستان در فضای مجازی برگزار شد. نظام الدین زایدی سفیر تاجیکستان در ایران در این مراسم گفت:
خدمت های ماندگاری که این شاعر شهیر برای ادب و فرهنگ ملتش انجام داده است در تاریخ تاجیکستان با حرف های زرین ثبت شده است. لایق شیرعلی نخستین چکامه های خود را در آغاز سالهای شصتم عصر گذشته میلادی سرود و از همان ابتدای ورودش به صحنه ادبیات از خود به عنوان شاعری درک داد که سالیکی راه و رویش خیش در ادامه آیین و سنت های نظم بیش از هزار ساله تاجیک است. کارنامه شاعری و ادبی لایق شیرعلی در سالهای بعدی ثابت نمود که در شخص او در ادبیات تاجیک شاعری ظهور کرده است که رسالتش را در سرودن شعر اصیل و احیای اصالت شعر ملی دانسته و در اجرای این رسالت به توفیق کامل دست یافته است.
همچنین محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان است. از جمله سخنران های این مراسم بود:
موضوعات محوری اثرهای نو و خلاقانه این هنرمند تاجیک بیشتر در توصیف جایگاه ارزشمند وطن، هویت و بازگشت و خیشتن، خودشناسی، احترام به گذشته مشترک فارسی زبانان و سنت و تاریخ ملی می باشد. استاد لایق یکی از عوامل مهم هویت ملی مردم تاجیک را حفظ و توسعه زبان پارسی و ادبیات نیاکان می‌دانست و چنین گفته‌اند که زهر بادا شیر مادر بر کسی کو زبان مادری گم کرده است. آثار مرحوم استاد لایق را به حق می‌توان عامل مهمی در پیوند و تحکیم سلسله گسسته مردم پارسی زبان دانست. وی همواره خواستار وحدت، دوستی و برادری فارسی زبانان بود.
علی اشرف مجتهدی شبستری رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان در این مراسم گفت:
در اشعار استاد لایق وطن جایگاه خاصی داره. شعرهای میهنی استاد لایق اشارتی آشکار است به هویت تاریخی و فرهنگی سرزمین ماوراءالنهر و نقشی که این سرزمین در طول صده‌های دور تاریخ بر دوش کشیده است. لازم به ذکر که وطن در تاریخ معاصر تاجیک در بستر تحولات سیاسی منطقه آسیای مرکزی از دوره خان‌نشینی تا تشکیل جمهوری تاجیکستان تحولات مهمی را از سر گذرانده است. استاد لایق را میتوان به عنوان یکی از وطن پس پرسترین شاعران یاد کرد که در اشعارش از آغاز تا پایان به خودشناسی و معرفی ملت تاجیک پرداخت. او با شعر بلند و نام‌آور آیا چه شد سخت در پی حفظ هویت تاریخی و فرهنگی برمیاد و بسیار ناگفته‌ها را با زبان رسای شعر میگوید.
عزیزان شنونده، در ادامه مشروع اخبار این ساعت اکنون توجهتون را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. سراج‌الدین موردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با پیکام هایستو وزیر کارهای خارجه فنلند ویدیو کنفرانس گفتگو کرد. طرف ها در این دیدار در مورد چشمانداز رابط دو جانبه بحث و تبادل نظر و درباره مبارزه با تروریسم و کوشش های یکجا برای مبارزه با این پدیده صحبت کردند. علی ربیع سخنگوی دولت ایران تاکید کرد که در حال حاضر 588 نیروگاه حرارتی فعال است و 29000 مگاوات افزایش ظرفیت تولید برق در چند سال اخیر را ایران داشته است. یوسف شریف‌زاده سفیر تاجیکستان در کره جنوبی بولام جویا یون رئیس خدمات گمرک این کشور دیدار گفتگو کرد. در این دیدار طرف‌ها در مورد تقویت همکاری بین دو کشور در زمینه گمرک بحث و تبادل نظر کردند. یک هواپیمای نظامی روز دوشنبه بر خانه در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی میلز در شهر لاس وگاس در ایالت نواده آمریکا سقوط کرد. یک نفر در این حادثه کشته شده است. اما معلوم نیست آیا فردی کشته شده خلبان این هواپیما یا یکی از افراد ساکن خانه محل سقوط این هواپیمای نظامی یا اطراف آن باشد. وزیر دفاع ایران تقویت و بالا بردن قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان هدف نخستی وزارتخانه در برنامه‌ریزی‌های خود عنوان کرد. سرتیپ خاتمی از تقویت حوزه‌های پدافند هوایی، رزم هوایی، دریایی و زمینی به عنوان دیگر اولویت‌های صنعت دفاعی ایران خبر داد. لالی چاکزای معاون دبیرکلی سازمان بین‌المللی فرهنگ ترک پیشنهاد نصب مجسمه نورسلطان نظربایف نخستین رئیس جمهوری و پیشوای ملت قزاقستان در شهر ترکستان این کشور را مطرح کرده است. سراج‌الدین مردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با پیتر بوریان نماینده ویژه اتحادیه اروپا در اوس مرکز در شهر دوشنبه دیدار کرد. طرفان در این دور در مورد راه‌های همکاری‌ها در قالب راهبرد جدید اتحادیه اروپا در تاجیکستان بحث و تبادل نظر کردند. نمایشگاه بین‌المللی گل در باغ بابور شهر نمنگان ازبکستان گشایش یافت. این نمایشگاه گل از سال 1961 در شهر نمنگان همیشه برگزار می‌شود. مقامات ازبکستان پیش بینی می‌کنند که در مدت یک هفته ای که این نمایشگاه دارد حدود 3000 نفر از آن بازدید کنند. تورسونبوی باقراغلو مسئول سابق دفاع از حقوق بشر قرقیزستان گفت رژیم صهیونیستی یک رژیم فاشیستی و آپارتاید است و حتی خود یهودیان نیز به اقدامات صهیونیست‌ها اعتراض دارند. اگرچه ما خیلی از فلسطین دور هستیم، اما باید با مردم فلسطین همبستگی نشان دهیم و صهیونیست‌ها را نفرین کنیم. ما باید رهبری آنها نتانیاهو را لعنت کنیم. وجود 500 تن از اعضای پویش انتخاباتی رئیس جمهوری آمریکا و کارمندان حزب دموکرات در نامه از جو بایدن درخواست کردند تا رژیم صهیونیست را به خاطر تجاوز اخیرش علیه نوار غزه مسئول بداند. صدر جبروف رئیس جمهوری قرقیزستان که در سروری یک هیئت از مقامات عالی‌رتبه این کشور به شهر سوچی روسیه سفر کرده با ولادیمیر پوتین همتای روسی خود دیدار کرد. در این دیدار پوتین و جبروف در زمینه همکاری دو جانبه آخرین وضعیت منطقه و اجرای آخرین توافقات صورت گرفته در دیدار اخیر رئیسان جمهوری دو کشور را بررسی کردند. طرف‌ها در ادامه موضوعات گوناگون از جمله واقعه‌های 28 تا 30 اپریل سال جاری در مرزهای مشترک قرقیزستان و تاجیکستان، اقدامات برای بازسازی زیرساخت‌های تخریب شده در نشه درگیری‌ها و کمک به مردم آسیب‌دیده را بررسی کردند. در این دور توجه ویژه به تعامل در جهت تامین امنیت منطقه در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی، سازمان همکاری شانگهای و سازمان کشورهای عضو جامعه همسود بررسی شد. رئیس جمهوری روسیه در این دیدار گفت روابط بین دو کشور در حال تقویت و گسترش است. پوتین عنوان کرد روسیه با اطمینان خاطر اولین جایگاه را در تجارت قرقیزستان به خود اختصاص داده است و متاسفانه سال گذشته به دلیل همگیری ویروس کرونا همکاری تجاری تا حدود کاهش یافت. پوتین گفت در سه ماهه اول سال جاری شاهد افزایش 6% معاملات تجاری می باشد که باید از آن به نفع احسن برای گسترش مناسبات با قرقیزستان استفاده کرد. این روان از دیدگاه پوتین باید استفاده شود، از جمله با استفاده از کمیسیون بین دولتی که در دو کشور فعال هستند. رئیس جمهوری روسیه افسر روسیه از نزدیک و با نگرانی افزار را در مرزهای مشترک قرقیزستان و تاجیکستان بررسی میکند. رئیس جمهوری روسیه گفت مسکو این موضوع را درک میکند که قرقیزستان و تاجیکستان در صدد حل اختلافات مرزی هستند و من مطمئن هستم که میتوان از این طریق به این هدف دست یافت. و ادامه داد هر آنچه که ما برای حل مسئله های بین قرقیزستان و تاجیکستان در توان داشته باشیم انجام خواهیم داد. پوتین ادامه داد ما باید یک راه حل طولانی مدت برای مشکلات بین قرقیزستان و تاجیکستان پیدا کنیم که منافع هر دو طرف را تامین کند. اداره انتقال خون در شهر خروج ولایت بدخشان با اشتغال 20 نفر افتتاح شد. برای ساخت تجهیز این مرکز بیش از 700 هزار سومانی خرج شده است.
بار نخست فیلر مؤسسه دولتی مرکز جمهوری علمی خون در شهر خوروغ مورد استفاده قرار گرفت. مرکز دارای 15 اتاق بر هوا و مجهز با تجهیزات حاضر زمانی طبی برای نگهداری خون، 3 تشخیصگاه حجره معاینه دونران و اتاق کارکرد خون عبارت است. همه حجره ها با مبل و دیگر شرایط لازمه کاری مهیا میباشد. امروز ها در فیلر مؤسسه دولتی مرکز جمهوری علمی خون در شهر خوروغ ولایت مختار کوهستان بدخشان 20 نفر کارمندان ساحه تندرستی کار فعالیت می نمایند.
فقط یک شعبه داشته موز یک مرکز است که یعنی این میتواند همه وقت پیوسته با دونر رو فعالیت نموده خون رو ذخیره نموده یعنی سر وقت ما میتونیم دسترس بیماران و دسترس مؤسسه سطح نوعی تامین نمایی.
اطلاع داده شد که برای تعمیر و تجدید بینایی